بسم الله الرحمن الرحیم، جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رایفی پور با موضوع فاجعه منا، بیکفایتی یا جنایت. مکان مشهد مقدس، مجتمع فرهنگی امیرالمؤمنین علیه السلام. تاریخ 11 و 12 مهر ماه 94.
اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها وعدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. عرض ادب و احترام دارم محضر شما بزرگواران و تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید الله الاکبر، عید سعید قدیر. محضر شما بزرگواران، طبعا عید قدیر یکی از بهترین ایام و روزها برای هر شیعه. روایت داریم که از معصوم که ما در روز قدیر علاوه بر این که در واقع شاد هستیم که طبیعیه، ما طوری معصوم فرمان اندوه دل ما تازه میشه، از این حیث که آنچه که حق خدا بود گرفته شد، حق بشریت بود گرفته شد و این همه جرم و جنایت که امروز ما شاهدیم در دنیا داره اتفاق میفته، متاسفانه همه اینها در نتیجه پس زدن امیرالمومنین. فلذا گناه اولین و آخرین بر عهده و گرده کسانی است که علی بن ابی طالب علیه السلام را پس زدن و آنهایی که به این پس زدن راضی شدند. این دو شب بنده قرار پیرامون بحث منا سخنرانی کنم، منتها یک نکته ظریف و مهم، اینکه بنده فعلا به تا بازگشت کامل حجاجمون به گفتن یک سری از سرفصل‌ها اکتفا خواهم کرد و بقیه این مسائل رو موکول میکنم به این که مطمئن بشین جان عزیزانمون که الان در عربستان هستن حفظ میشه. من نکاتی رو عرض میکنم که سرفصل‌هاش قبلا گفته شده، منتها موارد خاص بود، این طور نیستش که خواهم یک سری حرفای تکراری چیزی اکتفا کنم، نه. و امشب بپذیرید که منطق و عقل هم همچین چیز رو چی میپذیره و ما نباید اینجا یک شرط رو فراهم کنید که اونجا بتونن خدای نکرده دست اندازی کنن، دست رازی بکنن و عزیزان ما اندازه کافی این دا عظیم و سنگین بوده، آن هم دنبال بهانه هستن که بتونن موضوع رو عوض کنن. منطقه حرف اول و آخر و رهبری تو زمینه خیلی باطلاق گفتن با اونها هم سروکار دستشان آمده و میدونم و شما دید که از همون بعد از ظهر جسم فردام نکشید، لحن اینا عوض شد و گفتن ما همکاری میکنیم تمام اجساد رو به بکر که این عزیزان رو پس یک جای بنده در همین مشهد یک زمانی پیرامون بحث یمن سخنرانی کردم. محضر شما بزرگواران و عزیزان، اونجا هم شما دیدید که یک سری از مسئولی که من درس کرده بودم اتفاق افتاد و این واقعیت رو ماجرا است. اگر ما دشمن رو درست قصد نکنیم، تحلیل نکنیم، همین اتفاقات طبعا من میفتیم. امشب پیرامون دلایل وقوع این مطلب صحبت میکنم، بیشتر بحثم تئوریه. فردا شب از چه گذشته در اونجا صحبت خواهم کرد، یعنی امشب میگم اصلا به چه دلیل این اتفاقات میفته و آل سعود چرا داره این رفتار رو از خودش نشون میده. فردا بحث میکنیم که آیا بیکفایتی بود یا عمد بود، چطور این اتفاق افتاد، راهی بسته شده بود، کسی برخلاف حرکت حجاج راه میرفت، چطور شد و تمام استنادات هم عموماً به کلیپ های کشورهای دیگه خواهند. اگر ما بیم از حاجه خودمون مصاحب بخش کنیم، اینا میگن چی؟ اونم مال خودتون، این اومده داره به نفع شما سازنه. نه، از حجاج مصری و الجزایر و اینهایی کلیپاش جمع‌آوری شد و زیرنویس شده که شالا فرد بشن اینا رو مفزده بخش کنیم. من 6-7 دلیل رو میدونم بابت این مسائل که یکیش رو صحبت کرده بودم توی جلسه قبل ایران به بحث یمن و امشب خب طبعا این دلیل رو خواهم گفت. یکیش هم همین بحث. ببینید بزرگواران، در سیستم و حکومت آل سعود، حکومت و ملک بودن و پادشاه شدن، این به فرزندان عبدالعزیز میرسه.
فهد ابن عبدالعزیز، عبدالله ابن عبدالعزیز، سلطان ابن عبدالعزیز، سلمان ابن عبدالعزیز، این پسراش مثلا اینطور. البته سلطان پادشاه نشد، توی ولایت عهدی خودش مرد. یعنی فقط این برادرها میتونن شاهشن. این قانونی بود که تو وصیت‌نامه خود همین عبدالعزیز همچی بود که فقط پسران پادشاه بشن. خب طبعا سن اینها چی میشه؟ میره بالا. مثلا ملک عبدالله زمانی که پادشاه بود باز ولیعهد میشه که یکی از همین برادرها. سه تا از ولیعهدها مردن، یعنی انقدر سنشون بالا بود، همه الان بالای 80 سال سن دارن. این بسیار بسیار حکومت آل سعود رو دوچار خطر کرده و به سمت اضمحلال داره میبره. چون دلایل اینکه آل سعود نتونه توی همچین عصری بماند فراوانه. توی یکی دوتا چیز، هر کشور دیگه شبیه آل سعود میبود تالا 50 بار فرو پاشیده بود. اینا به خاطر نفتش و به خاطر پولی که دارن و رسانه ها رو میخرن خیلی ها رو چیکار کردن؟ راضی نگه داشتن. هیچ اثری از دموکراسی نیست تو این دنیا که همه دم از دموکراسی و حقوق بشر میزنن. اصلا این دو واژه‌ای که از عرض کردم خدمتتون اصلا مضحکه در عربستان سعودی. یک انتخابات ولو تشریفاتی انجام نمیشه، یک حکومت پلیسی وحشتناک، اصلا جرأت نداری حرف بزنی، سریع دستگیر میشی. یه نفر به من اسمس داده بود که استاد در مورد منا صحبت میکنی مراقبش، خودتو تو ایران نگیرن. بعد گفتم یعنی کی بگیره؟ یعنی آل سعود بگیره؟ گفتن نه، همین ایرانیای خودمون نگیرنت. گفتم چطور؟ گفت یه وقت میبینه اونا اینجا مادم دارن. گفتم نه، این غلطا نمیتونم بکنه. بچه افتخاری از این بالاتر که آدم در دفاع از این شهدا متا مورد اتهام قرار بگیره واقعا بگیرنش. هم مزخرفاتی میگه. علاوه ای حال یعنی هیچی نداره. اصلا مثلا آل سعود چه چیز قابل دفاعی داره از منظر جهانی ها؟ نه ما به عنوان یک کشوری که اسلامی هستیم بخوام، نه، مثلا حقوق بشر، حقوق زنان، سیستم حکومتی، شفافیت مالی که مثلا ساختار اقتصادی آل سعود داره، هیچی. از طرف دیگه یک مشکل بزرگ و یک باگ بزرگ تو ساختار حکومتی خودشونه و اون چیه؟ اونم اینه که الان دارن به سمتی میرن که دیگه توی عصر امروز و عصر جدید این بچه های عبدالعزیز دیگه ته کشیدن، همه یه باش پیرپاتال مریض آلزایمری در به داغونن. خب حالا باید بره چیکار کنیم؟ سیستم حکومتی بعدی دموکراسیش کنیم؟ که عربستان سعودی مال این حرفا نیست. بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم انتقال بدیم به افراد غیر از پسران؟ خب بچه های کدوم پسر؟ یعنی بریم سراغ نوه ها؟ اینجا بچه های همین سلمان ادعا دارن، ملک عبدالله که بچه مرد پادشاه قبلی، اونا هم بچه هاش چی هن؟ مدعی هن. بچه های فهد مدعی هن. بچه های سلطان مدعی هن. خب این چطور باید این کار انجام داد؟ یک اتفاق عجیبی که با روی کار آمدن ملک سلمان اتفاق افتاد، این اتفاق عجیب بود. ولی عهد شد مقرن، برادر ملک سلمان، اونم دیگه از بچه های چی؟
عبدالعزیز،
مقرن ابن عبدالعزیز. اما جالب، ملک سلمان یک کودتای عجیب غریب انجام داد و این قانونی که سالها بود رو چیکار کرد؟ شکست. و چه اتفاقی افتاد؟ مقرن رو از ولایت اهدی عزل کرد و مقرن الان محبوس در یکی از کاخ‌هاست، حبسه، حق استفاده از اینترنت و اونم چیزای نداره. خب این رو عزلش کرد، کاری هم نکرده بود، میگه مثلا یه اتفاق افتاد. و کیو گذاشت ولیعهد؟ برای اولین بار یکی از نوه ها رو. بچه کیو گذاشت؟ بچه داداشش نایف ابن عبدالعزیز، که اونم از ولیعهدهای قبلی بود که مرد، اصلا پادشاهی رو ندید، زودتر از خود پادشاه مرد. پسرش محمد ابن نایف رو گذاشت چی؟ ولیعهد. اینجا اگه پسر خودش رو میذاشت ولیعهد، صدا در میمد، گفت نگاه کنید باید بره سراغ چی؟ نوه ها. تو نوه هام نه پسر من، فلان کی؟ محمد ابن نایف، این نوه عبدالعزیز، پسرش دیگه نیست، این شد شاه، این شد ولیعهد. ولیعهد هم تو عربستان سعودی قدرت خیلی زیادی داره، خیلی کارهای اجرایی بر عهده‌شه، چون این پادشاه عموماً پیرپاتالن اینا خیلی از کارا، یکی از مسئولیتاش هم حجه. خب بعد بدونید پشت سر واقع چه اتفاقی بوده، یکی از مسئولیتاش همین حجه، یکیش وزارت کشوره، یعنی امنیت اونجا دست همچین کسیه. بعد چیکار کرد؟ یه کار عجیب غریب ترم کرد، برای ولیعهد یه جانشین تعیین کرد، شاه خودش، ولیعهد بچه داداشش، جانشین ولیعهد پسر خودش، کی؟ محمد ابن سلمان، که در این حال وزیر دفاع هم هست، جوانی که تو اون تیکه که رهبری انداخت به اینها، که اینا به خاطر حمله یمن بود که باشه جوان رو ورداشتن اومدن به جون مردم افتادن، اینا منظور همین. ولیعهد علاوه بر این نکاتی که گفتم، جانشینی شورای وزرا رو هم باز بر عهده داره و ریاست شورای امور سیاسی و امنیتی رو هم باز بر عهده داره، یعنی خیلی مهمه. یک سری بحثا مطرح شد، شایعاتی تو خود عربستان سعودی، که یکی از جریانهای درون خانواده آل سعود قصد ترور ملک سلمان رو داشتن، از سمت یک سری رسانه های غیر رسمی پخش شد. بلافاصله بعد این ماجرا مقرن رو گرفتن، حبسش کردن، یعنی اصلا هیچ چیز اثبات نشد. بعد این چی شد؟ حتی میگفتن ملک سلمان دستور اعدام مقرن هم داده، تمام گارد حفاظتی همه عوض شدن، همین یک بهانه‌ای شد برای تغییرات بسیار گسترده. و اینو میگن الان زنده نگهش داشتن، فقط مونده چون میترسن از اعدامش. اینطوره. احمد ابن عبدالعزیز یکی دیگه از پسرها، از معدود فرزندهای بازمانده ملک عبدالعزیز هم از قدرت خلع شد، یکی دیگه شون بود. و این هم شایع بازداشت شدنش و این مسائل مطرحه، که هر از چنگال تلویزیون یه نشونش هم میدن که بگن بازداشت نیست، اما هیچ کاری نمیکنن، خونسای خونسا. همونقدر که ملک سلمان میتونه نقش داشته باشه تو قدرت، اینا هم به عنوان کاندیدای چی ان؟ پادشاهی. اینو ملک سلمان اومد شکست. برای اینکه آمریکایی‌ها راضی نگه داره، سعود الفیصل وزیر امور خارجه 40 ساله رو برداشت، عادل الجبیر رو گذاشت. عادل الجبیر سفیر عربستان تو واشنگتن بود، در آمریکا بود، و با این کار آمریکا رو هم یه جوری چیکار کرد؟ مثلا ساکتش کرد که ببین من آدم نزدیک به تو رو سفیرم تو آمریکا گذاشتم وزیر خارجه. تا اینجا یه جنگم با یمن رو انداخت و فرمانده یه جنگ بر عهده کیه؟ پسر خودش. این پسره کیه؟ این همونیه که بحثش مطرحه، داشته رد می‌شده راهو بستن به خاطر این، و این حجاج اینطور قتل عام شدن. کل خوشتیپ آل سعود همینه، این پسره رو خیلی هم میگن به تیپش و قیافش خیلی مینازن. تو سال 2015 وزارت دفاع مشاوره ویژه پادشاه، رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه و ریاست اون به همین محمد ابن سلمان واگذار شد. شرایط امنیتی شد، جنگ با کجا شروع شده؟ یمن. وقتی شرایط امنیتی میشه نگاه مردم معطوف به یک مسئله خارجی شد که ما از سمت یمنی ها و شیعیان حوثی ها با این عبارت ها، نه مردم مظلوم یمن، نه، تحت چی هستیم؟ حجمه هستیم. ایران داره این کار میکنه، ایران داره اون کار میکنه، ایران داره این کار میکنه برای مردم داخل، برای اینکه خفه کنن مردم خودشون رو و شاهزاده رو خفه کنن. یک مسئله مهم رو به وجود بیارم. مثالی برای شما بزنم، یه زن و شوهری با هم قهرن، مثلا یه هفته من قهرشون گذشته، یهوی خبر میرسه که تو بیمارستان بچه‌شون چی شده؟ ماشین بهش زده، الان بیمارستانه. اینا دعواشون چی میشه؟ فراموش میشه. یعنی شما ناراحت نشید آقا چرا محمد ابن نایف ولیعهد، چرا پسر ملک عبدالله ولیعهد نشه، چرا پسر فهد ولیعهد نشه. اینها رو برای اینکه خواهد ساکت ساکت ما جنگ داریم. فهمید چی شد؟ یعنی با امنیتی کردن ماجرا حواسا همه چی بشه؟ پرت بشه. باید شما روشن بشید ماجرا چیه، باید بدونید ما عزیزانمونو بابت چی از دست دادیم. خب دعوای خانوادگی بین همین ها، همین جا هم شما میبینید میگن مسئولیت حج با کیه؟ با محمد ابن نایفه. مرحله یک انجام شد، حالا مرحله دو دقت کنید، شاه ولیعهد بچه برادرش و پسرش جانشین چی؟ ولیعهد. سلمان میخواد حکومت رو در فرزند خودش قطعی بکنه، یعنی همین وزیر دفاع بشه چی؟ پادشاه، ولیعهد بشه. برای این کار دو تا اتفاق بعد می افتاد. یک، محمد ابن سلمان یا وزیر جنگ تو یمن خودی نشون میداد، یعنی میتونست ماجرای یمن رو حل بکنه، یک جشن ملی بگیرن بیارنش تو خیابون، مردم گل بپاشن، ها بگن دمشق هم دیدی چجوری ماجرا رو جمع کرد، این به درد چی میخوره؟ ولایت عهدی میخوره، این باید حاکم بعدی باشه. یک عملیات روانی، یک داستان این شکلی. دو، اینجا رو دقت بفرمایید، اینکه اینی که هست یعنی اونو تقویت بکنیم جانشین ولیعهد، ولیعهد فعلی رو چیکارش کنیم؟ تضعیف بکنیم. این محمد ابن نایف خودش نمیدونه این برای دوره گذار از در قدرت اومده، فعلا باش که دهنا رو ببندی، چون اگه مستقیم به سر خودش رو میذاش شر میشد، دعوا میشد، فعلا تو باش. یکی دیگه هم چیه؟ بی ارزگی این نشون داده بشه. الان این همه دارن بحث میکنن آقا مسئولیت حج گردن کی بوده، نگاه کن یه امسال ایشون مسئول حج بود، ببین چی شد، چه اتفاقاتی افتاد. اونم داره از خودش دفاع میکنه، یعنی اونم باز داره تیکه میندازه به این وریا. چی میگه؟ میگه عزیزم به من ربطی نداره، پسر خودت بود با ماشین داشت رد میشد راهو بستن. فهمیدی این خبرایی که از درون آل سعود داره میاد بیرون، از اختلافی نشأت میگیره که بین خود اینهاست. به معنی واقعی کلمه این جانوراست، اولئک کالانعام بل هم اضل. با این به بنده خورده نگیرید، این عبارت قرآنی است که حیوان این کارهایی که اینها دارن میکنه با مردم مظلوم یمن هیچ کی نمیکنه. شما میبینید تو دل همین ماجرای منا حمله ای بود که داشت صورت میگرفت به سمت کجا؟ یمن. شما دیدید چطور یک عروسی رو اینا به خاک و خون کشیدن، صد و خورده تا 200 نفر آدم کشته شد. اینا باید حواسمون در واقع باشه. یک نکته هم به شما بگم در وارد سدیری ها که تو ماجرای یمن عرض کردم، حالا کوتاه بگم. اینا یک معروف بودن به 7 سدیری. اینا منظورشون که سدیری ها میشد، خدمت شما کنم، احمد سدیری میشد پدر زن عبدالعزیز، ازش دختری گرفت به اسم حصه. خب این زن زیاد داشته دیگه، براتون گفتم اون جلسات دا بچه‌هاش هم واقعا یه چیز عجیب غریبی بود، خیلیشون مردن، خیلیشون هم حذف شدن، یعنی اون کسی که مثلا میدید خبر سکتش میاد مسمومش میکردن، اینا رو حذف کردن. اینا 7 از یه زن بودن، از عبدالعزیز، از همون حصه بودن، هجیمی ساد. به اینا معروف شدن به 7 سدیری معروف. کیا بودن اینا؟ که از زمان فهد که 1982 اولی اینا به قدرت رسید، این برادرای خودشو
با صاحب ذی نفوذ کرد تا اینکه ملک عبدالله اومد سر کار. ملک عبدالله برادر اینا بود پدری، اما مادری از سدیری ها چی بود؟ نبود. بعد ملک عبدالله دوباره سدیری ها برگشتن به قدرت، تا تونستن غیر سدیری ها رو چیکار کردن؟ حذف کردن. ملک فهد یکیشون بود که پنجمین پادشاه عربستان 1184 هم مرد. سلطان ابن عبدالعزیز که ولیعهد بود، این اکوشو بگیرید آقا دستش، سلطان ابن عبدالعزیز که ولیعهد بود اصلا رنگ روی پادشاهی رم ندید و مرد. اگر پادشاه مرد میشد. نایف ابن عبدالعزیز که بابای هم محمد ابن نایف، اونم مرد. پس میبینید محمد ابن نایف که الان گذاشته ولیعهد، بازم یکی از کیاست؟ از سدیری هاست. نسبت به غیر سدیری ها نزدیک، اما خود همین هم باز نباید باشه. این احمق خبر نداره، اینو گذاشتنش برای چی؟ دوره گذار. عبدالرحمن ابن عبدالعزیز نایب وزیر دفاع، ترکی ابن عبدالعزیز، سلمان ابن عبدالعزیز که پادشاه، و احمد ابن عبدالعزیز نایب وزیر کشور، که همین احمد رو هم چیکار کرد؟ خونه نشین کرد. با اینکه سدیری ها رو آورد سر کار، یعنی دو مرحله از پاکسازی داریم. یک پاکسازی سدیری از غیر سدیری داریم، یک پاکسازی که چی؟ فقط خاندان سلمان. یعنی مقرن از غیر سدیری هاست حذف میشه، اما احمد که از سدیری هاست، ملک سلمان احساس خطر میکنه که این چرا؟ این هم انتقاد داریم که تو با چه حقی؟ من هم میخوام پادشاه، تو مردی الان، من میخوام پادشاه بشم، چرا بردی تو نوه ها؟ این هم باید دهنش بسته بشه. من خیلی واضح و در واقع ریز گفتم. این اولین دلیل، یعنی برای ماجرای منا همین بود که بی ارزگی محمد ابن نایف اثبات بشه که فردا خواستن اینو بذارنش کنار اصلا کار سختی نباشه. اینها در هر دو تا پروژه، در پروژه اول که قهرمانی پسرش تو جنگ باشه اونو گنده کنن، اینو کوچیک دیگه، درسته؟ ببین نگاه کن، من 5 تومن دارم، شما 5 تومن، من 1 تومن بدم به شما، فاصلمون دیگه 1 تومن نیست، 2 تومنه. این پایین بیاد اون بالا بره، فاصله بیشتر میشه تو چشم میاد. یکی بزنن تو سرش، یکی بکشن بالا. اون محقق نشد، یعنی پسر این بابا، یعنی همین وزیر دفاع ملعونشون، این نتونست جنگ رو مدیریت کنه. 6 ماه فقط اینا گند زدن، هیچ کاری نتونستن بکنن. دعواست الان سر بندر عدن میخوان بگیرن، نمیتونن. عربستان سعودی بعد از سالها کسری بودجه آورده، ماه 1 میلیارد دلار هزینه این جنگه، 3000 میلیارد تومان. کشورهای دیگه هم دادشون در اومده. تا کی ما صدامون در اومده؟ صداهای حقوق بشری در اومده تو دنیا. ای بابا، مردم یمن غذا ندارن، آب ندارن، این چه وضعشه؟ چرا همه نگران مردم سوریه‌ان؟ چرا؟ چون اونجا بشار اسد حاکمه. همین چی شد؟ یعنی دیگه تا چقدر میتونی نگه داری؟ تا الانم آل سعود با پول خیلی از رسانه‌ها رو خریدن، رسانه‌ای که ادعای آزادیشون میشد و کار حرفه‌ای رسانه میکردن و مزخرف میگفتن، اینا فتیله همه رو میچن. شما دیدید بی بی سی چطور تمام قد اومد از این فاجعه منا دفاع کرد؟ همه رو با پول. الان من اینجا فکر نکنم بی بی سی قادر پول بودا، نه، بی بی سی ذاتن با آل سعود همراهه، چیز واضحیه. یک سری از این جیرخورهای ایرانی هم که پول میگیرن هم به نفع اینا شروع کردن حرف زدن، چه خارجی هاشون چه داخلی هاشون. از اون نوریزاده ملعون بگیرید که شروع کرد ماسمال کردن. الان من فردا تمام کلیپ های اینا رو نشون میدم به شرط حیات، و اگه بذارن سخنرانی کنیم با این اسمس که فرستادن. اینا اگه بخوان یکی ممنوع سخنرانی بکنن تو این زمینه، اول باید رهبری رو ممنوع سخنرانی کنن، قبلش هم باید امام ممنوع سخنرانی میکردن، که امام فرمود ما اگه یه روزی از قدس بگذریم، یعنی خدا شاهده جز امام هر کی این حرفو میزد اصلا شاید چه بسا میگرفتن میناختنش زندان، که دیگه قدس، مسئله قدس مسئله اصلی جمهوری اسلامی. امام فرمود از قدس بگذریم، از صدامی که 8 سال با ما جنگیده بگذریم، از آل سعود نخواهیم گذشت. اینا فرمایش امام ها. گفتم کسی دیگه میگفت، میدونی دیگه یه جایی متاسفانه، نه که بخوام خدا نکره نقد بدی بکنم، نه این واقعیته، یه جایی شما آرمانهای انقلاب رو میگی توسط عده در داخل مورد هجمه قرار میگیری. بله امام اون موقع اون حرف زد، این روزا رو میدید، این روزا رو میدید که اینجوری نزنن تو سرت، به نوجوانا تجاوز کنن و ظاهرا رو اینطور به خاک و خون بکشن. چیز عجیبی هم نیستش که مگه سال 66 نکردن 400 تا ظاهر رو به خاک و خون کشیدن اینا. این یک بعد ماجرا، این یک دعوای داخلیه برای اثبات بی ارزگی هاشون. فردا حسب محمد ابن نایف چیه؟ آسونتره و دیگه چی میشه؟ حکومت میرسه به یک جوان. حالا اینم 50 سال دیگه وقت داره. همین چی شد؟ برای اینکه طبیعی، عمر طبیعی در نظر بگیریم. مورد دوم، پاسخی به شکست عربستان تو منطقه بود. عربستان تو منطقه خیلی پول خرج کرد، یک جاهای نسبتاً موفق شد، یک جاهایی هم اصلاً موفق نشد. در مصر موفق شد اخوان المسلمین رو ببره پیکارش. 12 میلیارد دلار عربستان خرج کرد تو مصر که همین مرسی و دار دستش و اینها چی هن؟ برن کنار. مرسی، اخوان المسلمین مشکلشون چیه؟ اینه که اینا دموکراسی خواهن، میگن مردم باید چیکار کنن؟ رأی بدن. این برای عربستان و سعودی یعنی سم مهلک. رأی؟ به قول جناب خان رأی برای عربستان سعودی مثلا انگار داری بسم الله و جنه. ایران نیستش که 37-8 ساله این نظام شکل گرفته، 37-8 انتخابات داشته. فکر کنید رأی دادن اونجا. دو، اخوان المسلمین برخلاف رویه رایج در بین اهل سنت به قدرت رسید. یعنی چی؟ اهل سنت فقهی، ما شیعه ها حکومت از آن خدا میدونیم، روی زمینم از آن چی؟ امام معصوم. در غیبت ولی معصوم، ولی فقیه میتونه به نیابت از امام معصوم چیکار کنه؟ حکومت تشکیل بده، اونم حکومت برای خودش بگید نیست. این حکومت باید در راستای ظهور باشه، یعنی باید از کیان تشیع دفاع بکنه، حکومت رو آماده بکنه، اون بحث یخاف القتل رو از بین ببره، بسترها رو آماده بکنه برای اینکه چی؟ این پرچم رو تحویل امام زمان بده. خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. در واقع اینه، اگر مثلا یک فقیه حکومت بخواد تشکیل بده برای خودش، باطل آقا، شما شک نکنید. فقط در راستای، یعنی پرچم جمهوری اسلامی رو، پرچم ظهوره، یه پرچم جدا چیه؟ نیست که بگیم اینم یه حکومت، نه خیر، باید دو دستی تقدیم بشه، تمام دار رو نداره این مملکت. خب اینم باید مد نظرم قرار. اهل سنت اینطور نبودن. چرا؟ چون شیوهی به حکومت رسیدن بزرگانشون متفاوت بود. ابوبکر در سقیفه حکومت رسیده، عمر توسط ابوبکر به حکومت رسیده، عثمان شورای 6 نفره که با شروط خیلی خاصی عمر داشت، به پسرش عبدالله هم گفته بود و به عبدالرحمن هم اوف گفته بود، عملا مشخص بود نتیجه شورای 6 نفره چه. امیرالمومنین با رأی عمومی به حکومت رسیده، معاویه هم با شمشیر. خب کدوم یکی از اینا درسته؟ اگه بگن هیچ کدوم، یا بگن یکیش، یکی از اصلی ترین اصول اهل سنت زیر سوال میره، اونم عدالت چیه؟ صحابه است. باید چیکار کنن؟ بگن همش. خب اینا هر کدوم یه شکلیه. به خاطر هم به یه قاعده فقهی رسید، اینو گوش کنید، الملک لمن یغلب، الحق مع الغالب، هر کی به حکومت رسید حق با اونه، حالا هر جوری رسید. فلذا الان شما حق نداری علیه اول الامر بشوری در فقه اهل سنت، فهمیدی؟ ان کان عبدا حبشیا، حتی اگر چی باشه، یک برده حبشی باشه، مال سودان باشه، حاکم باشه، شما به حرفش گوش بدید. اینجاش گوش کن، ان کان فاسقا، حتی اگه چی باشه؟ فاسق باشه. حالا اخوان المسلمین حسنی مبارک رو زده کنار، برخلاف دین عمل کرده، فهمی چی شد؟ اصلا حسنی مبارک فاسق، شما حق نداشتی بزنیش کنار. الان بحثی که ما مطرح میکنیم برای کسی که جلو بشار اسد داره میجنگه، میگه اصلا بشار اسد فاسق، از این بیشتر شما با چه حقی میخوای بزنیش کنار؟ فقه تو بذار کنار. اخوان المسلمین ایراد بهش وارد بود، میگفتن شما الان چیکار کنیم؟ شما
حسنی مبارک رو زدی کنار، چه خاکی تو سر میکنه؟ شما میگم خب 1400 سال اشتباه میکردیم. کی گفته حاکم فاسق باید باشه؟ حسنی مبارکی که با تیزی پیلیونی دست داده، عرق خورده، با اسرائیلی کیه؟ نه خیر آقا، حاکم اسلامی باید چی باشه؟ آدم باشه، مسلمون باشه، ظاهر الصلاح باشه. ای آروم آروم داشت میرفت به سمت چی؟ ولایت فقیه. همین چی شو؟ اون فقیه که ما مدن ادام مجتهدی که باید چی؟ اجتهاد در بس سر در بیار از دین. آقا حسین مبارک چی از دین میفهمه؟ حتی جالب بدونید برای اینکه مرسی بشه رئیس جمهور، فقیه این اخوان المسلمینی ها اومد باش بیعت کرد که این بتونه حاکم بشه. دقت کنید، اینا متأسفانه تلویزیون ما شروور داره به خود مردم میده. اینا ریشه ای بعد مردم بفهمن چرا این اتفاق. این خبر رسید به آل سعود، اینا رفتن رو ویبره. اوه اوه، اینا دارن از حاکمی صحبت میکنن که عرق نخوره. آقا ملک عبدالله فیلماش اومده بیرون داره عرق میخوره. چیکار بکنن؟ گفتن نه خیر، تو دانشگاه محمد بن سعود یک جلسه گذاشتن، گفتن نه خیر اینا فاسقن. حکم همون حکم 1400 سال پیش. پول خرج کردن، مرسی چی شد؟ کله پا شد. و شما میبینید دادگاه داره چیکار میکنه؟ 500 تا، 400 تا، 300 تا، 200 تا حکم اعدام میده، صدای هیچ اولاغی هم در نمیاد. حقوق بشر خفقان. شما یه قاچاقچی رو اینجا تو جمهوری اسلامی با یه تون تریاک گرفتیش، میخوای اعدامش بکنی؟ احمد الشهید از اون طرف داد و بیدادش در میاد که چیه؟ آقا اینا حقوق بشر حالیشون میشه. خب چطور خفه خون گرفتی تو مصر؟ 500 نفر حکم اعدام، اونم آدمای سیاسی. یک جوری اینا اومدن سر کار، دارن قلع و قم میکنن، یک جوری دارن قلع و قم میکنن که دیگه امکان شکل‌گیری حکومت دینی نباشه. چون ببین، ما میگیم با اهل سنت مشکل نداریم، اینجا با اینا مشکل نداریم. ببین خود مرسی واسه ما لنگ و لغت انداخت، خاطرتون باشه. خب اما سگش میارزید به این وهابیا. چرا؟ چون مسیر خود مرسی موضوعیت نداشت. مسیری که اینا داشتن پیش میرفتن عجب، یعنی رسیدن به عقلانیت. راست میگه بابا، مگه میشه حاکم فاسق باشه؟ مگه میشه آقا یه چیزی؟ شما یک حکومت مارکسیستی تشکیل میدی، ایدئولوژی که دیگه برمامنه ایدئولوژی مارکسیسمه، باید کسی رو بذاری حاکم که از مارکسیسم چی بفهمه یه چیزی. شما تو شوروی لنین رو باید بذاری سر کار، استالین رو باید بذاری سر کار، و همین هم شد، همین هم سر کار. خب تو حکومت اسلامی کیو میتونی بذاری سر کار؟ هیچ کسی که هیچ از اسلام ندونه. حداقل مسئله بعد یه اجتهادی در اسلام چیه؟ خب همینه دیگه. ببینید چقدر معقوله این بحث ولایت فقیه که شیعه بهش رسیده. یعنی بهترین شکل حکومت قبل از ظهور میتونه باشه. حالا من وعدم کردم انشاءالله چه بسا همین جلسه تو همین مشهد هم انجام بشه. مثل رایزنی ها شده با اینا، پای بچه ها، که شاید مثلا جلسه ولایت فقیه که بنده وعده کرده بودم یه 7-8-10 جلسه بشه، انشاءالله شاید توی مشهد برگزار بشه، ببینیم چی میشه. خب اینا به این شکل عربستان مصر رو تونست جمع جور بکنه، اما سوریه رو هیچ غلطی نتونست بکنه. برای اسرائیل هم سوریه الان مهمه. فهمی چی شد؟ عراق رو هیچ کار نتونست بکنه، یمن رو هیچ کار نتونست بکنه. یک جا اگه به یه پیروزی رسید، 3-4 جا دیگه شکست سنگین خورد. این عقده ها رو میخواست با بکن. الان شما بینید روسیه وارد چی شده؟ جنگ شده. خبر دارید چه اتفاق افتاده دیگه؟ نماینده سعودی ها رفته روسیه، هرچه دهنش در اومده به پوتین گفته، گوشای پوتین سرخ شده، گفته باباتونو در میاریم سر تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان. اونجا هم اینا میدونی که پول خرج کردن تفکر وهابیت چیه اونجا بردن. چچن، شما چقدر این چچنیا توی عراق و سوریه دارن میجنگن، تو داعشن ها. یک شبهه‌ای بود که میگفتن چرا ایران سر فلسطین صداش در میاد، سر چچن چیه؟ برای اینکه فلسطینی‌ها وهابی نبودن، چچنیا چیه؟ بودن. وگرنه ایران سر بوسنی هرزگوین هم صداش در اومد. اون موقعی که ما دفاع کردیم، اولین رژه‌ای که با
بوسنیایی‌ها انجام دادن با ژسه‌هایی بود که ما براشون فرستاده بودیم.
7-8 نفر ما آدم داشتیم تو بوسنی هرزگوین، آمریکایی‌ها یک کشتی پر سلاح آوردن لب مرز، گفتن این 7-8 نفر رو بندازید بیرون تا سلاح‌ها رو بهتون بدیم. اینقدر از ایران می‌ترسیدن. بوسنی هرزگوین هم شیعه بودن؟ خیر. این عقلانیت شیعی اینجاست که تفکیک بکنه بین چی؟
بله معلوم شیعه از سنی ما نزدیک‌تره. خب؟ اما وقتی مسیحی میتونه دوست ما باشه که نه پیغمبر اونو قبول داره، نه قرآن اونو قبول داره، نه ائمه اونو قبول داره، سنی با ما برادر نباشه؟ 82 مائده، 82 دیگه. لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. میگه برای شما مؤمنان نزدیکترین دوستان کسایی که میگن ما مسیحی هستیم، ما نصرانی هستیم. خب اینا پیغمبر ما قبول داره، نه قرآن قبول داره، اصلا دین ما رو قبول نداره، قبولش مسلمون شد. خاتم النبیین رو حضرت عیسی میدونه. او برادر ما نزدیکترین دوست باشه، سنی که خدا ما قبول داره، پیغمبر ما قبول داره، قبله ما قبول داره، رسول الله قبول داره، خوب به اهل بیت داره نباشه. خب اینا وهابیت داره، ما همون توی جوب نمیره، با تکفیری ها توی جوب نمیره. حتی باز شیعه اینقدر عاقله بین باز وهابی و تکفیری ها باز یه جایی تفکیک قابل میشه. ما وهابی غیر تکفیری هم داریم، وهابی من دارم مشرک میدونه اما نمیگوید کشی. باز هم شما نگاه بکن توی صحبت های رهبری میبینید عبارتی که ایشون استفاده میکنه چیه؟ تکفیری ها اکثرا این عبارت. خب دقت بکنید، این یعنی مشخص تشیع الحمدلله با منطق سوالا بین ما هم یه سری دق دیونه هست چیزای میگن، این جامعیت تشیع نیست، این هم افراد دارن و نمیفهمن دارن تو زمین آل سعود بسید، تو زمین صهیونی بسید. چچن یعنی خط و نشون کشیدن سر روسی، یعنی این هم از سر احمقی شونه. جدی عرض میکنم، من همیشه میگم اینا جز آدم های اصلا صوفی آدم های متکبر نادون هست، خیلی خنگ هست. کسی که مکه رفت ازشون بپرسی خیلی خنگ هست. اینا مثلا آدم شعور داره. به من گفتن این جایی آقا یه سری بحث رو پیشون گفتن آقا این مثلا خطر بر شما وجود داره. گفتن ببین او صهیونیست ها اونجور چیزا روزی بنده رو میزنن که قبلش کامل ترور شخصیتی کرده باشن که من نوعی بوت نشن، اگه خواستم بوت بشم چی باشم؟ باید کوچیک باشم. چرا؟ چون میدونم خون دادن باعث میشه چی؟ بزرگ بشی. شهید آوینه رو قبل خون دادنش که میشناخ؟ میشه هیچ کس. شهید شد شد آوینی. احمدی روشنی که میشناخ؟ من میشناخ. فقط 300 نفر تو دانشگاه شریف تغییر رشته دادن، رفتن هسته خوندن، تبدیل شد به یک نماد احمدی روشن. ضرر کردن مصطفی رو زده. اینا ترور شخصیتی میکنن، دروغ میگه. تو همین فضای مجازی هستن که ما دهنمون مو زبونمون مو در آورده قدر تکذیبیه میدیم تو سایتمون. آقا شما گفتی 3 سال دیگه زوره، میگه ما احمد میگه 3 سال دیگه زوره، من میگم خود توخیته. تو 20 تا 30 تا سخنرانی من نمیبینی علی من همین زور به سر نزدیک است سیدی شما بیرون بعد جز از اولین و اصلی ترین اما منصف ترین حداقل یکی از منصف ترین ها تو بحث مخالفت با این سیدی بودم، چون اصلی ترین نقدم هم میبینی که داری توقیت میکنه. یه نقمتی از ما پخش کردن یه سایت های زرد مزخرفی هم که دردشون از جای دیگه است، من میدونم از کجا دنبال بهانه بودن. وکیل ما تماس گرفته باشه که شما با چه حقی رو پخش کردیم، ما تو فضای مجازی دیدیم هست یه چیزی ما هم زدیم. گفت الان تاکسی دارم میگیرم برم داستان ازش شکایت بکنم، به غلط کردن افتاد. بعد ما بیخیال شدیم گفتیم ولش کن، باز دوباره مطلب رو گذاشت، گفت تکذیب دو خطی ما رو گذاشت آخرش. بعد شما چه نظرتو میخونی اینا مردم اصلا یه وقت نکردن تکذیبات رو تعویض کنن. یعنی مرض دیگه اینا ادعای دروغ میگن به خدا قسم که اینا رسانن و رسانه میخواد حقیقت رو انتقال بدن، دروغ میگن. اینا یه مش آدمایی هستند که ساخته شدن که سری اون چیزی که تو ذهنشون رو همونا رو بیارن به هر طریق و دروغ و راست و قاطی کنن خودشون. وقتی که میبینم اینطور شده است، وقتی که میبینم به همان شده است، این متن از مفصل دروغ چسبوندنش به مذاکرات. زمان در مورد مذاکرات حرف نزدم. همین مشهد هم تجمع بود خاطرتون باشه، مثل سرفصل گفتم آقا از رهبری نه رقدم جلوتر بری نه قدم چی آقا تفریق کلیه میان بازیت بدن به زور. جنگ روانی دیگه، جنگ رسانه ای میکنن. فهمم نیست؟ ترور شخصیتیت میکنن. وا اون برنامه رو ساخت بی بی سی، من و تو. ای دری وری و اینو میدونم این. ما رو مشهدی گردم تو اون سال. من برنامه مشهد. بعد آقا نمیدونم باباش به غیبت رفت و یه چیزایی میگفتن که ما خونه رفتیم لپتاپ رو بسیم هر از شنگاهی میریم به پدر مادرم سر بزنیم میریم خونه شون میگه مادر جمعون یه بار روی بذار رو که بخندیم خب جالب برش میگه پدر شفتایی ما یکی از اقوام بود اصلا ذات خدا و پیغمبر و نظام و همه چی هیچ چیز جوانی بود بعد دیدن این ماجرا این فایده که تو واقع شده بود این بچه مسلمان شده بعد گفتم خبر به آرسته بودم چرا تلفن گفت من هیچ چیو که خبر نداشتم تو رو که میشناختم از بچگی با هم بزرگ شدیم خب گفت تو رو که میشناختم فهمیدم پدر سوخته هر چی قبلی نمیگفتن چی بوده همین شکلی بوده ما اهل شرق تهرانیم با گفتم غرب تهران اصلا یه تقریبا میتونم بگم جز علی اکبر رائفی بود چیزی راست نگفت یعنی فقط اسم ما رو درست گفت خب این تخریب شخصیتی میکنم بر حسب فیزیک وهاب یا احمق علی تو نیستش میرم اصلا فیزیکی میکنه فهمیده این بیشوری شونه چرا اصلا حالشون اینه سعی چندانی رو ترور نکردن مسمومش کرد باش رو سعی چندانی رو همه بشنسن یک مستفسری که امام زمان عجلالله در جمع کردنشون رو شفا داد و اومد جلو دوربین و پزشکشون و پرونده قبل سرطان و بعد سرطانشون نشون داد و خانوادهش کلن شیعه شدن بودن بعد عجیبه دیگه معجزه اصلا معجزه یعنی چه خب بزنید سعید چندانی برادرش رو رفتن پاش رو قطع کردن برادرش رو شد چه شد یه بار شد که بدایت هم دعوتش کرده بودن من دیدم نمیشون اینا نفهم همین خونها باعث بشه چی؟ حقانیت شیعه چی بشه؟ اشتر. اما سعید نیست تو باهوش هم ترور شهبه خانم حسبت کنن مسمومت میکنن یعنی یک کاری میکنن تو یه سال بعد سرطان بگیری گفتی بمیرم یه سرطان بود یعنی ماشین بهت بزنه یک کار دیگه میکنن اینجوری نیست برگردن استاد اصلا خیابون تو هایی تو نه گذشت اونا جواب نمیده متحری رو اینجوری ترور کردن امروز هنوز که هنوزه متحری زنده است کتاباشو دارن میخونن مفتح اونجوری ترور کردن هنوز که هنوزه مفتح زنده است صیاد شیرازی رو اونجوری ترور کردن سریاد شد امیر دلها را خوب دقت بود در اینا مالا کوری خوندن برای روسیه اینا مثلا بیشوری شد روسیه ها دست بازدن افتاد و سر شلوغی تاجیکستان یه دیگه وهابی رفتن اونجا یه سید کارو کرد روسیه ترسید که حالا یه پیغام پس خواهی در ایران فرستاد که تو به خدا این کاری کن فرم بودش که موضوع کن برو بسم الله برو ببین اینا دونشون کجاست برامون لونش رو بزن اونم نشده این قال آره برامون لونش رو بزن آره روسی هم میگن حالا اعلام کردی که نزدیک 190 هزار نیروی نظامی رو آماده داره نه نظام تو سوریه باشه نه کشور خودش آماده کرده 170 تا جنگنده در نظر گرفته که اگه این بخواد تمام عیار بشه بیاد و 700 تا خودروی زرهی که بخشای از اینها رو چیکار کرده تو لازقیه مستقر کرده این چند روز هم انصافا جانامه داره میزنه قبل این ائتلاف آمریکایی ضد داعش بود دیگه هیچ کاری نمی‌کرد این بدبخت عراقی ها رو می‌زد تا اینو می‌خواستن داعش رو شکست بدن با اون می‌زد کردن اینا بعد اینا دادی بیدش کردن با نام اصلاف تو ائتلاف ضد داعش رو ما رو می‌زد با اشتباهی زدن الان نه اینو دقیق داره می‌زنن داد آمریکا در حال نه روسیه داره اهداف دیگه رو می‌زنن چی رو می‌زنن روسیه نگران سوریه است به چند دلیل اینا خوب می‌تونه همین تیکه که دلیل حضور روسیه تو سوریه رو تونید جدا کنید کلیب شد سوریه به منزله مهمترین و تنها پایگاه روسیه تو غرب آسیا است کسی دیگه نداره اینجا رو از دست بده یعنی کلا این منطقه رو خداحافظ چی شد؟ نمیتونه بعد سوریه پشت ترکیه است امریکایی در ترکیه به عنوان عضوی از ناتو سیستم دفاع موشکی پتریوت رو اومدن چکار کردن؟ مستقر کردن الان که شما بگم این پتریوتشون هم مشکل دار کار در اومد چی شد توی یمن عربستان هم پتریوت داره موشکای اسکاد 30 سال پیش روسیه دست یمنی هاست روسیه اسکاد شد الان داره رد میکنه پتریوت رو نمیتونم بزنن این چه پشت اینه به لحاظ فیزیکی و جغرافیایی خیلی برای روسیه ما. روسیه نگران هر حضرت زینب یا هر حضرت رقیه سلام الله علیه ما نیست. دنبال منافع چیه؟ خودشه. ما باید زرنگ باشیم منافع اونها رو در راستای منافع خودمون بیاریم، درشون برای اونها تعریف کنیم، نه که خودمون عوض بکنیم. این هوشمندی مؤمنه. اهل بیت میگه چی؟ سیاست العباد، سیاست مدار بودن. امیرالمومنین وقتی معاویه با او وارد جنگ شد، معاویه خیلی دوست داشت که یک فوش از دهان امیرالمومنین علیه خلفا بگیره. امیرالمومنین هیچ مخمش کرد. چرا؟ چون میخواست اون جامعه کسی که دوست باش برن میجنگن و محب شیخ اینن با معاویه بجنگن. سیاست مدار یعنی چی؟ یعنی همین. یک عده نادر امروز تو بین خود ماها شیعیان میخوان همون کار معاویه تکرار کنن. سیاست مدار به واسطه نامه سیاست العباد یعنی چی؟ تو زیر جامعه اهل بیت و شما سیاست مدار کجا بوده؟ ولی یه جایی بوده باشه دیگه. اهل سیاست کثیف نیستن ها؟ نه، میگن فعلا بابت این اختلاف ما حرفی نداریم. اون یکی چیه بگید؟ واجب‌تره. معلومه سنی برای من خیلی نزدیک‌تره، برادر من محسوب میشه نسبت به تکفیری یا حتی یک مسیحی. مثلا قرآن گفت خود مسیحی هم دوست معرفی میکنه. خوب اینا رو دقت بکنید. شما با برادر خودت اختلاف داری، بابا با زن خودت اختلاف داری، با شوهر خودت اختلاف داری، طلاق میگیری اصلا. دلیل طلاق چیه؟ زن و شوهر از هم جدا میشن. اگر مبنا بر اختلاف باشه دو نفر رو کره زمین این هم نیستن. با داداش خود سر پرس بس استفاده باشه. درست شد؟ اما آدم میگه اهم و مهم میکنه. میگه فعلا اینها چی هست؟ خطرناک‌تر. امیرالمومنین چرا؟ بعد سکوت میکنه وقتی حقش رو میخورن. حضرت میگه من نگاه کردم اسلام قراره نباشه. دور تا دور سرزمین اسلامی دارن دندون تیز میکنن حمله کنن. یکی از دلایلی که امام حسن میپذیره اون ابان دارن عبارت صلح استفاده کنن، اون قرارداد رو چیه؟ میگه سپاه روم حمله کرد ما سر حد سرحدات ما. حضرت میگه دیدن بابا اینا بیان کعبه رو صاف میکنن، با اصلش مشکل دارن. اینجا امام حسن میفرماد اسلام بماند، حالا ما کار میکنیم بعدا درستش میکنیم. این عقل نیست آقا؟ عقلانه نیست؟ خب شما یه سگی بهت حمله کنه، یه گرگی بهت حمله کنه، میگه چوبه نجسه؟ این چیز جالبی که مردم تو زندگی خودشون استفاده میکنن و در مورد تاریخ صدر اسلام که میرسه به چفن در قیچی شدن میفتن. خودت داری هر تو زندگی استفاده میکنی، اینجا عقلت کار میکنه برای خودت. چرا اونجا دیگه نادون میشی؟ روسیه هم اینه. نه خیلی نگم از آشان چه شبه روسیه. نه خیلی اون دوال منافع خودشی. تا ما باید زرنگی بکنیم چکار بکنیم؟ این گفتمان رو درست بکنیم. بذار اینا عمومی بگم. ما باید باهوش باشیم. حتی امروز که مذاکراتی هم با آمریکایی ها داریم، هم باید روسیه یا از این به ترسن که ما داریم با آمریکا مذاکره بکنیم. چی میگم؟ باید دو تا دیپلماسی داشته باشیم. یکی از دیپلمات‌های ما برن سراغ روسیه بگن ببین ظریف رفت دست داد بابا ما. حالا که دست داده لاغر بتون مصادرش کنی یه جوری به دردی بخوره لاغر. همین چی شو؟ آره از این طرفم به آمریکایی‌ها بگی چیکار برو میکنه بابا بیا داعش داعش میکرده ببین روسیه چه خوب اومده داره همه رو میزنه. اینا دیگه به عقل آدم بستگی داره. متاسفانه تو این دو داستانه سیاسی که مملکتون پیش میاد همینا ضربه میخوره. مردم بفهمید به کی دارید رأی میدید. الان انتخابات مجلس نزدیکه. سخنرانی شفافیت بنده رو حتما تو اینترنت دانلود کنید گوش کنید. نکات مهمی اونجا حذف میکنه. خب تو اینجا نشوش. با حذف سوریه یعنی حذف روسیه. یعنی حذف چی؟ چین. رسما چینی ها گفتن ما سر لیبی کم آوردیم، کوتا آمدیم، لیبی از دست ما رفت. شمال آفریقا افتاد دست امریکایی ها. ما در سوریه الان میدیم که چین اعلام کرده که من هم میخوام بیام به این حملات هوایی که داره علیه داعش صورت میگیره کمک کنم. اسمونو بید بزنه داعشو. اللهم مشغل الظالمینه که جزه دعاهای ماست. وقت دادم دعا میکنه خب یعنی شما دعا میکنم یه اللهم مشفع کردن مریض، اللهم مکسو خلده اوریان، اللهم مشفع کرده جاهل، از این طرف هم چون مؤمنی سراغ یه برهنه میگردی بپوشونیش، سراغ چی؟ یه گرسنه میگردی سیرش بکنی، درست خودم دعا میکنی اما در عملم انجام میدی، یعنی اون دعا به تو خط نشونده، بسم الله الله مشغل ظالمین به ظالمین هم بیده بکن. همین چی شد؟ بعضی کارشون فقط دعاه، مثل دعا اثر داره ها، اشتباه نکنی، اما فقط دعا نخیر. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما فما میشه، مثل برهنه‌ای ها دیگه میشستن دیگه چجوری خود پرورش میدادن دیگه میشستن نگاه میکردن. بعضی اینجوریه، امام زمان اگر قرار بود فقط با دعا زور کنه وکسی رو دعا به تعلیم به تعجیل فرج باید دو زیاد دعا بکنید، اما این دعا یک خاصی رو این تکرار ملکه ذهن تو میشه و به اقدام میکشه. بلندشی بسم الله ببینم موانع زور چیه، من که دارم میگم آقا ما میخوام ببینم آقا دلیل غیبتشون چیه، میره میگردی مثلا این اسرار غیبت چیه، دلایل غیبت چیه، مثلا اون رو برطرف کنم. یکیش میگه که اصلی ترین دلیل غیبت یه خوف القتل، ترس از کشته شدن امام زمان وجود داره، میگه خاک تو سر من که هنوز اینقدر عرضه ندارم بتونم جون امام زمان رو دفاع کنم، بی عرضگی منه دیگه که اونا میتونه. باید چیکار کنم؟ باید قدرت موشکی داشته باشم، باید قدرت اقتصادی داشته باشم، باید بازدارندگی قوی داشته باشم. میگه ببین امام زمان اینو تو تهران کاخ چیز برج میلاد اصلا سخنرانی داره مثلا، خب تو مجلس سخنرانی داره، ببینم جیگر میکنی بزنی دست به دینمون بزنی دنیاتون رو آتیش می‌کشی، میتونی دنیاتون رو آتیش می‌کشی میری به سمتش. پس اون که اینجا میشه که تمام انگیزه یک نفری که داره درس می‌خونه که به جامعهش خدمت کنه میشه انگیزه معنوی، ولو یک آدمی که حال لوله کشی کنه بگه آقا اینا رفتگر بخواد خیابونات تمیز کنه، بگه میخوام شیخونه امام زمان رو تمیز کنه، دارم تمرین میکنم واسه اون روزی که آقا میاد جلو پاشو جارو بکشن، اون افسر ما، اون ارتشی ما، پاسدار ما، نیروی انتظامی ما، نیروی مسلح ما بگن آقا من دارم تمرین میکنم واسه اون روزی که لباس رزم تنم کنم، داره راهپیمای اربعین میره بگه من دارم این مانور رو انجام میدم، ارتش 20 میلیونی شیعه که بعد 1400 سال الان داره میره میگه دبیک حسین، اگه اون روز صدای انا بقیت الله رو بشنوه سریع باید خودش رو بتونه برسونه اونجا با مدیریت چی؟ خودجوش مردمی. چقدر زیباست این میشه، وگرنه به دعاتی اگه میخواست تو 1400 خورده سالا بیامدیم و وایس زرقش خودش بیاد آن، این نیست، ما مانع زوری. مورد بعدی فعالتر شدن تروریست ها تو افغانستان و آسیای مرکزی و قفقاز. شما میدونید که این شهر قندوز چی شد؟ سقوط کرد. اینا آمریکایی‌ها چرا سرزنشون دادن به طالبان‌ها؟ امروز هم دیدید پدر سوخته‌ها اومده کجا رو زدن آمریکایی‌ها؟ بیمارستان رو زدن. زخمی‌ها رو به خاک خون کشیدن. کی تو بیمارستان؟ یا دکتره یا مریض. به خاک خون کشیدن. قندوز یه ویژگی دیگه هم داره. در 60-70 کیلومتری شهری در افغانستان به اسم طالبان که یک نگاه آخر و زمانی هم دارن بهش میدن، اونم چیه؟ که خیلی از یاران امام زمان از شهر کجا؟ طالقان هست، ما سه تا طالقان داریم، یکی از یکی کرجه که معروف هم همینه دیگه از اینجا، یکی در اصفهانه، یکی هم چی؟ در افغانستانه. چجوری از داعش پرچم های سیاه خراسان سو استفاده کردن با امان پرچم های سیاه خراسان؟ این هم همچی شکلی داره، یعنی اونجا حوزه پیرامونی روسیه ریخته به هم ترسیده. بسم الله زودتر باید میومدی. سوم، روسیه تو هر نقطه‌ای که غرب با شکست مواجه بشه دوست داره زود بیاد اونجا که اعلام چی بکنه؟ وجود کنه، قدرت نمایی کنه. هر جا شکست بخوره چیه؟ بیاد بس از اینکه بری آقا کنی ما اومدیم جمعش کرده، یعنی اون باقصر اون کلکلی که از قدیم روسا با غربی ها دارن. این دلیل. مورد بعدی، انعطاف تو مواضع غرب پیرامون سوریه. میگه غربی ها سر سوریه بسیار محکم بودن، اصلا حاضر با مثلا شما فرض بکنید با رهبر النصره مذاکره میکردن با بشار اسد، با این تروریست تا میتونستن رو بینستن سلام. چند وقتی عوض شده، یه خورده چی شدن؟ نرم شدن. مثلا این فابیوس وزیر خارجه فرانسه در مورد دولت فراگیر تو سوریه صحبت کرد، گفت ما نمیتونیم بپذیریم که بشار اسد هم تو دولت فراگیر باشه، از طرفی هم نمیشه واقعا انتظار داشت که پیش شرط ما این باشه که بشار اسد تو مذاکرات بره کنار، مجبوری بشار اسد رو بپذیره. این برای عربستان یعنی سر تو حلقش. 5 سال دلار خرج کرده نفتشو داده هیچی، بشار اسد مون. غربی ها چیکار کردن؟ پشت سعودی رو خالی کردن، یعنی نه آباد با خود سعودی بکن. 5 سال چی شد نتیجهش؟ حالا یه دست ما رو میشه به اینا. خیلی مهمه جان کری در مورد یه یعنی وزیر خارجه امریکا سو وزیر خارجه فرانسه اینا میگه در مورد برکناری فوری بشار اسد از قدرت، میگه این غیر ضروری است. تموش. یعنی چی؟ یعنی عقب نشینی بسیار جدی آمریکایی تو ماجرای چی؟ سوریه. مورد بعدی شکست نیروسازی تو سوریه. اینا هی داشتن خلق نیرو میکردن، هی چیکار میکردن؟ داعشی و تکفیری تولید میکردن. این دیگه متوقف شد. الان برخلاف داعشی ها دارن برمیگردن. مصاحبه هایی از اینا داره پخش میشه، میگن کسافتکاری های ما از اینا دیدیم که نتونستیم. منتها اینه چیه؟ حکم میشن همین اگه برگردن کافرن. اینم اونا گذاشتن که بتونن بکشنشون اینا رو. برمیگردن بتونن جونشون حفظ بشه مصاحبه میکنن. بعد کسافتکاری هایی که داعش بالا آورد که اصلا هیچ ربطی اصلا به اسلام که جای خود رو به انسانیت رو به هیچ چیزی نداره. بچه یه سال و نیمه رو سر بریدن آخه چیه؟ بگیری زن و مرد رو اسیر کنی، از هم جدا کنی زن و شوهر رو، اینا رو گرسنه نگه داری 3-4 روز، بعد 3 روز به زنا غذا بدی، اینا بگن دستتون درد نکنه حالا که ما رو سیرمون کردید، اگه میشه بچه‌هامون هم بدید ما یه بار ببینیمشون، لاغر بگن همینا که خوردید بچه‌هاتون بود. خب بعد مردم میگن کی داره اینا دفاع میکنه؟ غرب. کسی میره سراغ اینا؟ سراغ این آقا کدومی که از صحابه این کارو کرده بودن که شما کردید؟ شما که میگید نه رفتار صحابه اهل بیتو که قبول ندارید. بسم الله اونم میشه جون خودتون. کدومی که از صحابه هم چیکار کرد؟ جهاد لواط، جهاد نکاح، کسافت کار، این نیروسازی دیگه نمیتونه انجام بده. اینا دنبال یه سری نیروهای میانه رو بودن که تکفیری هم نباشن. اومدن نیروهای رو در ترکیه، اردن پرورش دادن، تربیت کردن، یک ائتلافی درست کردن که مثلا اینا رو جمع کنن. هیچ کدوم اینا، این نیروهایی که اینا پرورش دادن نزدیک 500 میلیون دلار هم هزینه‌شون شده. اینا یا رفتن تو النصره یا رفتن تو داعش، یعنی بازم رفتن تو همون تکفیری. خود هیلاری کلینتون گفت این به شکست خورده، پس دیگه نیروسازی هم نمیتونن بکنن تو سوریه. دلیل عقب نشینی غرب باید بدونید عدم همراهی افکار عمومی جهان با اینها. این ائتلاف، این ضد داعشی که اینا مثلا درست کردن، 62 تا کشور میگن عضو. 62 تا کشور پس یه داعش بر نمیان. نه آقا، داستان یه بازیه. جان آلن نماینده رئیس جمهور آمریکا تو این ائتلاف که سال گذشته به بهانه مبارزه با داعش درست شد، اعلام کرده که به زودی کناگیری میکنه، چون مسخره است. جان مککین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا توی جریان یه نشستی با موضوع راهبرد واشنگتن در خاورمیانه، عین عبارتش یک خط و نیم براتون میخونم، دو خط و نیم. یک سال از زمانی که رئیس جمهور اوباما دستور حملات هوایی در عراق و سوریه رو صادر کرد و نیروهای آمریکایی رو برای این کار به خدمت گرفت میگذرد، و حالا رئیس ستاد مشترک و مسئول فرماندهی مرکزی نبرد با داعش را یک بن‌بست میخوانند. یعنی ما نمیتونیم. تموم شد. مورد آخر، بحران پناهجویان. اینا این کارو کردن، اون دیگ سوریه رو جوشوندن. کسافت ها به معنی واقعی مردم اونجوری کردن. حالا چی شده؟ 150,000 200,000 نفر سوریه‌ای دارن میرن سمت چی؟ اروپا. فیلماشو دیدید. حالا به غلط کردن افتاده، میگن چه خاکی تو سرمون کنیم. چون این براشون از دو منظر خطر داره. یک، جلوی اینا رو بگیرن، بعد خفه خون بگیرن دیگه در مورد حقوق بشر حرف نزنن. جلوی اینا رو نگیرن، ترکیب جمعیتی این مسائلشون چی میشه؟ به هم میخوره. خب این 150,000 نفر خیلیشون چی هن؟ مسلمونن. 200,000 نفر خیلیشون مسلمونن. شما دیدی تو مجارستان و لهستان اونجا چه برخوردهایی شد با اینا؟ اینا ذاتن خبیثن، حقوق بشر چی اینه؟ کثیفن. شما دیدی اون زن خبرنگار چطور اون جفوا انداخت اون مرد بچه تو بغل اونطور خورد زمین؟ تو اومدی عکس تو بگی تو این امنیتی نیستی که. اینا کینه ذاتی کینه دارن. تمام اینا باعث شده که مثلا روسیه بیاد اونجا. حالا عربستان احساس شکست میکنه. یکی دیگه از دلایل این فاجعه منا همینه که یک انتقام بگیره. چون گربه به تنگ آید، ناچار به چنگ آید. این شعرش هست، میگه گربه رو به تنگ بیاری چنگت میزنه. من منتها اینو آوردم، اینو موضوعش کردم خودم. گفتم اینجوری بگیم قشنگ‌تر میشه.
چون گربه به تنگ آید ناچار به چنگ آید. این همه کاتی اون گربه وحشی هستن که امروز دارن این کار کنن. بوغلمون هم نیستن. حالا من میترسم گربه اون دنیا خیر منو بگیره. خب اما حالا سه گوش کنید. انتقام از ایران بابت یمن. علل خصوص یک ماه پیش. حدود یک ماه پیش یه موشک خیلی خوشگلی خورد وسط اینا. یمنی ها زدن. و اینا صد و خوردهشون به درک واسه شدن که همهشون کله گنده بودن. آره این یکی از این کله گنده هاشونه که گفتن سکته کرده مرده، نه همونجا به درک واسه شد. خب خیلی براشون فشار اومد. اینا میخواستن یه حالی چیکار بکنن؟ از ایرانی ها بگیرن. فهمی چی شد؟ یه حالی در واقع به ایرانی ها بدن که حواستون چی بشه جد. میگن چرا؟ چون ایران داره از یمن دفاع میکنه. با ما بعد از یمن دفاع کنیم، از هر مظلومی دفاع میکنیم. اینا پررو شدن. به شما بگم حالا فردا هم پررویشون صحبت میکنم که یک جاهای ما یه جاهای کوتاه اومدیم سر اون کشتی که داشت میرفت، تلفنی زد آقای کری به یکی از مسئولین ما و ایشون هم کشتی رو گفت نرو عدن برو اون طرف. اون کشتی رو میرفت میزدن به نفع ما بود. خدا واسه امروز این کشته ها رو نمیدادیم. یه جنگ مگه میخواد چقدر کشته بده؟ یه حمله موشکی و فلان و چقدر. آقا واقعه منا به اندازه بیشتر از کل کشته های یمن تا الان کشته داد. 5000 تا دیگه. غیر اینه یمن چقدر تا کشته داشته؟ آمریکایی ها تو عراق و افغانستان چند ساله هستن؟ تو انا تا 2016 تو افغانستان من هستن. شما رو کشته هاشون همین به 4000 تا اینا رسید. تو یک حادثه اینقدر مسلمون رو قتل عام کنی که اکثریتشون هم سنی هن. از 5000 تا اکثریت چی هن؟ سنی هن. تو همین شهدای ایرانی هم ما نزدیک 80 تا 100 تا سنی داشتیم از 464 تا. خب یعنی اینم باز جمعیت چیه؟ قابل توجه. اصلا استان گلستان که فکر میکنم غالبش سنی بودن کشته شدن. اون روحانی اهل سنت میگه منو فکر کردن مردم، گذاشتنم توی کاور. میگه بعد فهمیدم نه خیر. میگه اون یکی با این که گفت این زنده سا، گفت به درک ایرانیه. خب اینا هم بی‌تدبیریه. یک عده‌ای فقط هم میگن بی‌تدبیری میخوان ماجرا چیکار کنن؟ ماسمال کنن. بله نه خیر عزیزم، سکوت نخواهیم کرد، کوتاه نخواهیم آمد. عرض کردم الان هم بیریم اینجا آرومم فقط به خاطر اون ظاهرامونه. بیان اینجا میدونم چیکار کنم محمدش. خب الان آرومم قرآن. بیان اینجا ما حرف امامه. منو بچپونه تو زندون بسم الله. خب اما حرف امام خود چیکار کنید؟ ما اندوه دلمون رو امام یه روزی خالی خواهی کرد. اون اندوه سال 66ه. من از که 30 سال گذشته 96 داریم میرسیم. 28 سال دوباره داره تکرار میشه. ما کارشون آدم کشیه. این شیعیانه که در عراق و افغانستان و سوریه اینطور دارن زنده زنده ذبح میشن. در اثر کار کیه؟ در اثر فرهنگ و پول وهابیت سعودیه. کی اینا رو داره؟ کی اینا رو داره این آدم آهنی ها رو میسازه؟ رسانه های سعودی و پول سعودی. من نیازم نادونن یه عده به قرآن قسم. شما یه کارخونه داره آدم خور تولید میکنه، ربات های آدم خور. میری ربات رو میزنی یا کارخونه رو میزنی؟ به خدا باید شکایت کرد به مجامع بین المللی بگیم آقا اینقدر تروریسم میکنید، از داعش میترسید؟ بسم الله بیا لونهشونو بگیرید. لونهش همین عربستانه. شبکه صفا و کلمه و وصال و حق و ایناست. ایناست داره به مردم میگه برید بجنگید. صبح تا شب این شبکه داره میگه برید سوریه. این بغل عکس صبح تا شب دارن فحش به شیعه میدن. برید البانی رو جلوش بگیرید. البانی که میگه برید شیعه بکشید. حلال آقا میگه برید شیعه بکشید. آخوند ایناست. یک نفر میگن ما تشخیص اون برنی که این از صحبتهاش برداشت شده که مردم برن فلان کار رو کنن. تو غرب میگیرن پدرشو در میرن، اینترپول دنبالش میفته. 80 میلیارد دلار تا سال 1985 عربستان خرج وهابیت کرده.
80 میلیارد دلار میفهمی چقدر پوله؟ بچه اسم این کار نداشت؟ نه بابا 4 تا سگ کشته شد تو شیراز، کل دنیا رو ریختن به هم. من خودم مدافع حقوق حیوانات ما، چون اسلام ما رو اینجوری بار آورده. ما مدافع حقوق درخت هم هستیم. تازه ببین احادیث و روایات ما چیه در مورد دفاع از حقوق حیوانات. 464 تا انسان، اینا بشر نبودن؟ بچه های اونای دکتر حاتمی از نخبگان فضایی ما که بعد از واقعه جرثقیل به طرز مشکوکیشون کشته شد، نه تو جرثقیل، چون خودش جزو کسایی بود داشته کمک میکرده. 3 روز جنازش گم بود، بعد 3 روز بدون گوشی موبایلش پیدا شد، یک ضربه به شقیقش خورده بود از بغل، ضربه افقی. بچه های او بشر نیستن؟ او بشر نیست؟ این ست و سنی که کشتید بشر نیستن؟ حالا شیعه ها به کنار، که فکر بکنید آدم میخواد بالا بیاره به کل سیستم حقوق بشری این دنیا به قرآن بسن. این طور قرآن این روزا یادتون نره. دوباره ماسمال میکنن ماجرا رو، سردش میکنن. این غرب کارش همینه. بکرید کل کشته های 11 سپتامبر 2970 چقدر بود؟ دنیا رو به خاک و خون کشیدن. عراق و افغانستان گفت بیش از 1 میلیون نفر در عراق در اثر حمله آمریکا کشته شد. به خاطر 2970 نفر. که خودشون هم زدن. 11 سپتامبر هم باز کار خودشون بود. 5000 نفر انسان، اینا بشر نیستن؟ هزاران نفری که تو سوریه تا الان کشته شدن بشر نیستن؟ چی تفکر وهابیتو داره تو دنیا پخش میکنه؟ خدا لعنتتون کنه که لالمونی گرفتید. باید پیگیری کرد. من با خانم دکتر روح‌افزا جلسه داشتم، ایشون خدمت شما عرض بکنم، همسر همین شهید حاتمیه، دکتر حاتمی، دکتر مکانیک از انگلستان گرفته بود، خانم ایشون هم دکتره الکترونیک از انگلستان داره، در مورد حقوق زن و اینجور چیزا صحبت میکنه. ایشون توف سربالای خیلی از این فعالای حقوق بشره، چون اینجوری نیست تو خارج نرفتی، حالا خودت دبی رفته برگشته، نه ایشون دکتراشو تو انگلستان گرفته با حجاب کامل. خب من باشم باشم صحبت، ایشون میگفت من ول نخواهم کرد ماجرا، گفت من از حق بچه‌ام دفاع خواهم کرد، بچه‌ی من یتیم بشن، بچه‌ی من بشر نیستن. اینا میخواستن بگن. بعد الانم در کمال وقاحت اینش یادم آتیش میاد، کار ایران بوده. تو شبکه‌های مجازی میگفتن ایرانی رفتن پیچه جرثقیل رو وا کردن. خدا شاید اینا رو برات الاغ تعریف کنی، برات ریسه میره از خنده. آدم که جا خود داره به خدا قسم، دیوار ترک برمیداره از شر اراجیف اینا. خب ببین شما بگو کار ایرانی ها بوده. بعدش هم دیدی که چی؟ 300 تا زائر ایرانی داشتن برعکس جمعیت حرکت می کار ایرانی ها بوده. اینا دنبال انتقام از ایران هم. بی ارزگی های خودشون تو یمن، تو سوریه، اینا میخوان بین از ایرانی ها انتقام بگیرن، که پاسخ خودشون هم گرفتن. رهبری قاطع گفت، امروز هم فرمانده سپاه خوب گفت، ما پیرو فرمایش رهبری آمادیم که یک گوشمالی اساسی بدیم به آل سعود. ما بحث اون برخورد خشن، خب ما آماده ایم. یعنی باید حواسشون جمع باشه، دنبال جنگ نیست. ما فکر بعضی میگن ما بیکاریم، چون نون ما تو جنگه. جنگ هم بشه همین جماعت میرن میجنگن. اونایی که امروز دم از گوگولی مگولیان، اونا که همشون سوراخ موش اجاره میکنن. پس ما دنبال جنگ نمیه، چه آدم عاقلی دنبال دعوا نیست. اما آخه جمع نکنی طرفا، فردا تکفیری ها روانه ایران میکنه. همین چی شد؟ این خطر داره. چقدر رو همین اوزه بلوچستان کار کرد، جیش العدل و نمیدونم چی چه، این قدرت و اقتدار امنیتی ایران نمی بود و هوشمندی مسئولین ما، تموم شده بود کار. مورد چهارم، میخوان پای ایران رو به ماجرا بکشن. خوب دقت کنید، سر ماجرای بحرین اینا انتظارشن ایران بیاد چی بشه؟ وارد این نقشه اسرائیل ها، وارد جنگ بشه.
نتونستن پای ایران رو به ماجرا بکشن. سر یمن چی؟ نتونستن. اینا خیلی تمایل دارن که این از این حیث ایران درگیری چی بشه؟ جنگ فرسایشی بشه. خب ما مثلا یه جنگی بشه، ما میخورده از عربستان رو میزنیم، اونا میخورده از ما رو میزنن، طبیعیه دیگه. خب بعد کلی هزینه صرف میشه، خب دلارها میره دوباره میگیم جنگ یمن، کلی از دلارای آمریکا دوباره برمیگره کشور خودش، چون دارن اینا اسلحه میخرن. همین رو دنبال این مباحث هم هستن. دوستان پای ایران باید هوشمندانه عمل کرد. مورد بعدی، دوست دارن ایران تو سالهای دیگه در حج حضور نداشته باشه. همین چی شد؟ دقت کنید. بعضی من دیدم صحبتهایی میکنن خوب عنایت داشته باشه که آقا اصلا دیگه حج نریم، تحریمش کنیم. عزیزان بله، عمره نرید جون مادرتون انقدر. یه 8 بار رفته، نهمین بارم عمره بره. 70-80% عمره گذارا ایرانی هن دیگه، میدونید تو کل دنیا ها واسه تفریح میرن. خب خیلی خطرناکه این پولا رو علیکه. بله آقا تو تمتع باید رفت. آقا رسول الله مشرکین بر مکه حاکم بودن، حج میخواست برگزار کنه، اومدن جلوشو گرفتن گفتن راد نمیدیم. حضرت گفت بابا من این شطورا رو میخوام برم اونجا قربانی کنم، شما جونورا بخورید. خب یعنی چی؟ یعنی حتی اینجا نگاه، حضرت یه پوانی هم داره یه گزاری بهشون میگه که نگاه کن گوشت به تو میرسه ها، بر اون گشنه ها. یه به سوسمار رحم نمی کردن، هنوز هم رحم نمی کنن. بله ما پدر بزرگی هم گفت میرفته خدا بیا موز رفتگان شما، گفت میرفته اونجا قدیم و اوائل آبگوش درست میکردیم خودمون، اینجا هتل ها و این چیزا نبودیم، آبگوش درست میکردیم، یه هایی میامده یه تیکه لحم الضب گوشت سوسمار مینداخت بسطه آبگوش داری و حج حج عن شریک، منم شریک و با مرد شور ببره تو کلشو میدادیم میخورد. خب آره بعد میدونید که از امام صادق امام کاظم روایت پرسیده شد، حضرت فرمودن نخورید اینا رو، از آقا رسول الله خوب خودش در کتابای اهل سنت هست به قرآن قسم. پرسیدن میگن یک روزی چند تا از صحابه رفتن یک دیگه بار گذاشتن از گوشت عبی سوسمارا، بعد پیامبر آمد و زد دیگار چپه کرد، گونه چیه میخورید؟ یا از خود جناب عایشه نقله که برگشت یک روز یک گوشت سوسمار بود پیامبر که نخورد و گفتم اینو به فقیری نمیدی، پیامبر فرمود آدم به فقیر چیزی رو میده که خودش ولی تون فقط ما توحبون باشه دیگه، یعنی خودمون داشت. یعنی این تو سیره نه پیامبر بوده تو منابع اهل سنت نه چی اهل بیت، ما اینا میخورن مباح هم اعلام کردن. من داشتم بعد از ظهری چک میکردم گوشت سوسمار ببینم چیز دادن مباح، و عکسای جالبی هم داره تو اینترنت، بزنید لحم الضب با صادزاد نوشته میشه، بیای اصلا می حال خانوما نگاه نکنه که بالا میارید. آره مخصوصا حالا هم بعدش هم خواستید برید یه نگاهی بکنید که در برخی از صحابه بودن که میگفتن ما علاقمون به گوشت سوسمار از گوشت مرغ بیشتره، عجب، مخصوصا سوسماری که تو شکمش تخم داشته باشه، یعنی مثلا بخواد اینا تخم بذارن دیگه، خب اون تخم داشته باشه که اون دیگه عالی مثلا چیزای گفتن. بگذاریم اینا آقا واسه مال اومدن آدم شدن به قول ما. بله اینا میخوان ایران اونجا نره. چرا؟ چون ایران وقتی میره اونجا اینا رفتار حاجیای ایرانی رو میبینن، مردم کل اونجا کنگره است، باید بابا از امام حسین یاد بگیر. البته اینو به مسئول حجوم بگیم، امام حسین رفت مکه چرا؟ دقیقاً هم تو ایام عمره رفت که همه بیان اونجا حضرت رو ببینن، حضرت پیامش رو اصلا با رفتن خودش در هشتم ذیحجه حواسا رو چیکار کرد؟ به خود گفتن چرا حسین ابن علی محرم نشد؟ حواسا رو یعنی از یک عنوان یک مرکز رسانه اونا هم چیکار میکنن؟ میگه ایرانو چادرای ایرانی میذارن ته ته، دور ایرانیارا هم چیا رو میذارن؟ آفریقایی های غیر عرب تبار، غیر عرب زبان، مثل نیجریه. چرا انقدر نیجریه کشته شده؟ به خاطر ایرانیا بوده. یعنی خواستن ایرانی‌ها رو بزنن و بدبختا رو زدن. چی شد؟ میندازن که ایران نتونه با این ارتباط بگیره. وای بر ما مسلمان‌ها، به ظاهر مسلمان‌ها ایرانی رو دارن میگن. چی؟ از چه نظر؟ از این که همین زبان مادریمون رو فقط بلدیم حرف بزنیم. بعد یاد بگیریم. یعنی بعضی از مبلغین وهابی هستن 3-4 زبان بلدن. نیجریه، البته نکته رو به شما بگم، نیجریه بزرگترین کشور شیعی آفریقاست. خدا حفظ کنه آقای زاکی زاکیو. ایشون اصلا شیعه تو نیجریه به این شکل نبود. ایشون اومد حوزه علمی قم درس خون، رفت یه آدمو، الان آمار شیعیان نیجریه رسیده به 12 میلیون نفر. یه نفر آدم، کار یه نفر آدم. سه تا پسرش رو تو عید روز قدس پارسال کشتن. پلیس نیجر بوکو حرام تو نیجریه فکر برای کی درست کردن؟ برای همینا دیگه. ایشون مردم رو به صبر دعوت کرد، گفت من پاسخ نمیدم. پدر سه تا شهیده تو یه روز سه تا پسرش رو کشتن. که این برگره یه پاسخ بده، یک بهانه‌ای درست بشه برای چی؟ قتل عام این شیعیان توی نیجریه. هر جا اثری از شیعه است اینا تکفیری‌ها رو کنارش میذارن. ببین کسی که تحت فرهنگ حوزوی صحیح جمهوری اسلامی بار اومده چقدر معقول داره عمل میکنه. این بدونید نیجریه یا چرا انقدر کشته دادن؟ بیشتر از ما نیجریه ها کشته دادن، 500 تا. مبادا این به این معنی باشه، نه خیر، اون آل سعود از خداشون ایرانی ها حج نرن، علل خصوص تمتع. ما هم حرفمون رو سر چیه؟ تمتع. سهمیه ما رو از 150,000 تا آوردن به 65,000 تا. بعدش هم این پولی که ما عربستان از حج در میاره 5% کل درآمدشه که عمدتا نفتیه، یعنی ضربه آنچنانی بهش نمیزنه. ولو یک ریال هم ما بخوایم بدیم به ظالم ایراد داره، این فراموش نکنید. اما اونم گفتم تو چی؟ عمره. حالا رفتی یه بار یاد گرفتی که تمتع درست بری انجام بدی، خب اما دیگه نباید شورشو در آورد. خدا وکیل ما رو با یک عده از این اساتید برده بودن لبنان، حالا نمیگم کدوم مجموعه، اگه بخواد اضافه گوییشو زیاد بکنه میگم با کجا بردن. ما رو برشتن بردن تو منطقه مسیحی نشین، 50 تا استاد دانشگاه رو اسکان دادن، من دادم در اومد اونجا. گفتم آقا ما استاد دانشگاه شیعه، برای شما رو بردی تو هتل مسیحی ها؟ خب بر جنوب لبنان، بر ببخش بازم جنوب بیروت تو هتل شیعه پولمونو به شیعه بدیم. من دردم گرفته بود از این اتفاق. نه دیگه، آقایون باید بخور بخورشون درست باشه. خب هتلای شیخ اینجوری درجه یک نیست. تو ما مرده شو ببرد اینجا، یه مسترای آدمیزاد نداره آدم بخواد بره دستشویی. حالیتون میشه؟ مشروب دارن سرو میکنن تو هتل، میفهمی؟ بعد ما شدیم بده. فهمی چی شد؟ چون من اعتراض کردم، گفتم من نمونم تو این هتل. ما شدیم بعده و بعدن گفتن این رایفر دیگه راش ندید، این دانشگاه و اون دانشگاه و اینجا و اونجا و فلان. بری پولتو بریزی تو شکم وهابی ها که گلوله کنن بزنن تو سر خودت، گلوله کنن بزنن تو سر اون بچه و زن یمنی. بابا اسلام چیه؟ به نماز و روزه باشه که اونا میخونن و میگیرن. کجا باید خودشو نشون بده؟ نمیدونم والله. مورد بعدی، دو تا دیگه مونده، حواستون جمع باشه عزیزم. ترس از ادامه، خیلی مهمه، ترس از ادامه جنگ و ورود یمنی ها به فاز جدید جنگ. یمنی ها تو این اواخر دیگه اومده بودن رو فاز چی؟ موشکی و نقطه زنی. عربستان نظامی زمینی ورود پیدا کرد، نیروها رو از دریا آوردن لب ساحل ریختن تو تانک های آبرامز آمریکا، هواپیمای آنچنانی، خودروهای زرهی، اسلحه چی؟ آقا فشل کردن اینا رو زمین. الحمدلله تا میتونه این، یکی از این دوستان میگفت وقتی که اینا داشتن از سمت دریا میومدن سمت سال، تا میتونستن از اینا زدن، اینا جیگرشون از اونجا پر. یمن اومده شروع کرده مشتکاشو داره دقیق میزنه و فرمانده همین نیروهای یمنی که لباس نظامی تنش میکنه یا صحبت میکنه، تو اخبار دیدید، ایشون گفتش که بخواد عربستان اعلام ادامه بده ما ریاض هم میزنیم. حالا چیکار باید بکنن؟ ریاض یه موشک بخوره تموم آینا، مال جنگ نیستن اینا. گولف همین الان هم سومالیایی ها و پاکستانی ها و مصری ها را آوردن دارن می جنگن، فقط دارن حقوق میدن، پول دارن، مزدورن دارن می جنگن. آل سعود آل جنگینه، حالا رفاه زدن. یه اولی موشک بخوره توی ریاض، معادلات منطقه عوض میشه، قیمت نفت میره بالا، اصلا یه چیزی میشه، سهام ها سقوط میکنه، اصلا دنیا رو میریزه به هم. خب چیکار باید بکنن؟ اومدن چیکار کردن؟ ایرانی ها رو باش زدن. خوب دقت کن، الان بعد واقعه منا اگه یمن موشک بزنه چی میگن؟ میگن یمن آدم ایرانه. ببین چی شد؟ میگن یمن منباب مسلمان بودنش نیست که داره میجنگه، منباب که بهش ظلم شده نیست که داره میجنگه، منباب که بهش تجاوز شده نیست که داره میجنگه. یمن برای چی داره میجنگه؟ چون ایران بهش دستور داده حالا که حاجی منو کشتن تو هم بزن. این هوشمندانه بوده. فکر نکنید بعضی بی تدبیری، یعنی من دوستان بزنم تو سرم. چی بی تدبیری؟ چرا این بی تدبیره اینقدر جوره این طرف ماجرا؟ من تا الان 5 تا دلیل فقط براتون آوردم، 3 تا دیگه میگم، 2 تا دیگه میگم، این ششمی بود. بله آمریکایی‌ها نگران زدن چای نفتن، بدبخت میشن کلی. برای چه قیمت نفت آوردن رو 40 دلار؟ برای اینکه میخواستن جنگ یمن رو درست کنن، چون میدونستن با یمن بجنگن احتمالی که قیمت نفت دوباره بره بالا چیه؟ هست. آوردنش پایین که بالا رفتنش تو چش نیاد، یعنی بگن آقا قبلش همین 100 بود دیگه، مثلا بیاد پایین دوباره شو 100 نهایتا. اینا وقتی قیمت نفت میاد پایین و این داستانا باید آدم حواسش جمع باشه. من اینا میدونه دیگه اینا چی میگفتن. چرا یکی از سوالاتون این بود آقا چرا یمن نمیزنه اینا رو؟ بحث سر این بود، بس که عملیات روانی کردن، اینا پول دارن، لامصب شبکه‌های ماهواره‌ای دارن، غربیان که با اینا که غربی که قدرت‌های رسانه‌این صبح تا شب به اذیت مردم پابرنه و مظلوم یمن به عنوان سپاه ابرهه یاد می‌کردن. گفته اینا می‌خوان بیان کعبه رو خراب کنن. احتمالش این بود اگر یمنی‌ها موشک می‌زدن به ریاض، خود این سعودی‌ها یه موشک می‌زدن به کجا؟ به مکه، به کعبه. یک اجماع اسلامی درست می‌کردن علیه مردم مظلوم چی؟ یمن. برای این بود اینا با خونشون دارن مظلومتشون اثبات میکنن که بگن نگاه کن به خدا ما حمله نمیکنیم، هر کی اومده تو کشورمون داریم میجنگیم باش. اونی که اومده ما وقتی هم میزنیم فقط همون جیزان و اینا رو لب مرزا رو داریم میزنیم. اینقدر مظلومیت نشون دادن 6 ماه خون دادن که این برای مردم دنیا اثبات شد، گفتن متجاوز عربستان و سعودیه، حالا وقتش بود که موشکای بلند برتر رو بزنن. درست شد که با این داستان چی میشه؟ این پروژه رو اینا دارن که اگه الان بزنن میگن اینا منباب دفاع از خودشون نیست، منباب دفاع از حقوق چیه؟ ایرانه. همون حرفی که برای کی میزنن؟ سید حسن نصرالله تو لبنان. به لبنانی‌ها چی میگن؟ میگن سید حسن نصرالله داره حقوق مردم شما، خون مردم شما لبنان رو فدای کی میکنه؟ ایرانی‌های مجوس. هر چی درد داره سید حسن نصرالله بخوره تو سر ای سعودی، خدا شاهد این مرد خدا سایه‌شو از سر ما کم نکنه، که خدا شاهده یکی از اصلی ترین دلایلی که تا الان ایران نزدن حزب الله لبنان بوده و ترس از این که بزنه. خدا شاهده تا اونقدر که از حزب الله لبنان میترسن از موشکمون نمیترسن. ما 10 سال پیش که دیگه این توان موشکی امروزی که نداشتیم، که چرا موقع نمیزدن حزب الله؟ بدونید امنیتتون رو مدیون این بچه هایید. امروز دارن خون میدن تو حرم، دفاع از حرم بی بی. اگر اونجا اینا رو جلوشون رو نگیرن، فردا اینا تو همین مشهد باید باشون بجنگی، تو تهران باید باشون بجنگی. ناموس تحت خطره. برای چی اینقدر فوش میدن توی ماهواره به صدر نصرالله؟ یعنی دین نداشته یه نفر نداشته باشه، عقل داشته باشه باید بگه چی؟ عقل میگه اینا اونجا درگیر باشن چیه؟ بهتره که بیان اینجا دیگه. یه سگی میبینی میخواد پاچتو بگیره، یه گوشتی میندازه اون طرف چیکار بکنه؟ بره اونور. میگم دیگه آدم‌ها یه چیزایی برای زندگی خودشون استفاده میکنن، به مسائل جهان اسلام که میرسه یهویی نادون میشن، نمیدونم چی میشه. مورد هفتم، فراموش شدن میدونه دیگه این آقای اینم بگم ادمشقیه ملعون از این ایدئولوگای این وهابیاس، عین عبارتش من فردا کلیپشو پیدا کنم براتون میارم، امروز هرچی گشتم گیر نیاوردم، عین عبارتش اینه: درود بر اون کسایی که زیر دست و پاشون این حاجی‌ها رو له کردن. این تا کجا گفت؟ که اینها سپاه ابرهه بودند. شما سربازای خدا، شما جنود خدایید، شما پرندگان ابابیل بودید. حاجیایی که احیانا زیر دست و پاشون کسی کشتن و اون سربازای سعودی که وایستادن نگاه کردن کسی کشته شدن و با اون کارشون، نگران نباشید که شما ماجورید، اجر میبرید، شما پرندگان ابابیلید. این به کجا چطور خودشون اون بغض درنشون میرسه؟ مورد هفتم، فراموش شدن مسئله چی؟ قدس. شما میبینی روزی که جره ثقیل افتاد، حمله به قدس چی شد؟ آغاز شد. عزیز من، سرباز سعودی با پوتین رفته رو مسجد الاقصا و ایستاده رو قبة الصخره، رو مسجد الاقصا و قبة الصخره واسه عکسش تیراندازی میکنه، گله مستقیم دارن میزنن به فلسطین. آخرین پرده مسیحیت صهیونیستی و یهودیت صهیونیستی برای آخر زمانشون چیه؟ گفتیم یک، 7 سال بحران در دنیا که راه انداختن. 2، آماده سازی محل فرود مسیح، یعنی مسجد الاقصا، نه معبد سلیمان. معبد سلیمان کجاست؟ میگن همینجا که مسجد الاقصا است. پس این باید خراب بشه، اون چی بشه؟ ساخته بشه. اون گوساله‌ای که اینها آماده کردن و اینا، همه چیشون جوره. فقط اینو جرئت نمی‌کنه از مسلمان‌ها. حالا چی شده؟ یه نکته خیلی ظریف، وقتی خود خونه کعبه تحت خطره، وقتی مسلمان تحت خطره، کعبه اهمیتش بیشتر یا قدس؟ معلومه کعبه برای مسلمان ها دیگه. حواسا امروز کجاست؟ ببین چی کار دارن میکنن. این بخش صهیونیستیشه. این آخرین پرده، این تئاتر آخر زمانی این هاست که هنوز اجرا نشده، یعنی قدس تخریب نشده. زیر قدس رو سوراخ سوراخ کردن. من فردا عکساشو اول جلسه بهتون نشون میدم، تو این تدوینش هم فیلم ها و عکس ها رو میدم بگذارن دوستان. و مورد آخر که فردا توضیح میدم، اول فردا توضیح میدم، قربانی گرفتن از مسلمانان، که این کار صهیونیستا بود. یعنی آل سعود با اون 5 تا دلیل دیگه با صهیونیستا اهدافشون هم راستا شد، مثل بردار برایندشون فزاینده شد. که چه اتفاقی باید بیفته؟ بله، در سال روز 11 سپتامبر از مسلمان ها چی؟ قربانی گرفته بشه تو مسیر رمی چی؟ آبلیسک، مثل بوت بعل که غربی ها بهش میگن آبلیسک، و براشون چیه؟ صهیونیست چیه؟ مقدس. هر جایی رو که اینا میرن فتح میکنن به لحاظ فرهنگی، این بوت بعل اونجا میسن. تنها جایی که بهش سنگ زده میشد کجا بود؟ در حج توحیدی ابراهیمی بود، که این سعودی ها در وهله اول دورش دیوار کشیدن. الان هم حاجی هایی که بر رمی جمره داشتن میرفتن جو به خاک و خون کشیدن. اینم فردا با دلایل قوی با عکس و فیلم براتون انشالله توضیح خواهم داد. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات و سلامتی بفرمایید.